بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت برادران عزیز. دوستان فرمودن که در باب تبیین تفاوت بلکه تقابل اسلام ناو و اسلام آمریکایی صحبتی بشه. این تقسیم، این تفکیکی بود که امام صورت داد تا به امت، به افکار عمومی جامعه اسلامی و غیر اسلامی تفهیم کنه که هر نوع ادعای اسلامی پذیرفته نیست. اسلام و اسلام گرایی شاخصه های نظری و عملی داره. اسلام آمریکایی، اسلام انگلیسی انواع و اقسام و مدل هایی دارن که ممکنه با مسائل فردی و شخصی و عبادی اسلام سازگار باشن، اما در حوزه، به طور خاص در حوزه انقلابیگری، جامعه سازی، جامعه پردازی، تمدن سازی یا اصولا اعلام بی‌طرفی میکنن برای اسلام، اسلام رو از متن به حاشیه میبرن و یا نگاه سکولار، نگاه غیر دینی به عرصه جامعه پردازی دارن. هم از اینکه بگن فقط احکام فقهی عبادی و فردی اسلام رو اصل اسلام میدونیم و دیگه به سایر ابعادش کاری نداریم، اونا میمونه برای زمان ظهور حضرت. تا اون موقع هر چند هزار سال که طول بکشه، جامعه و نهادهای اجتماعی، اقتصادی، حقوقی، آموزشی، تربیتی، رسانه‌ای، اینا در اختیار هر کس و هر جریانی که بود. ما فقط در حریم خصوصی و خلوت فردی سعی میکنیم شخصا مذهبی باشیم، بقیهش دست هر کس که بود. و یا مدل دیگری از اسلام که معتقد فراتر از عرصه های فردی و خصوصی، هر بحثی که بخواد در مسئله نظام سازی، جامعه پردازی و مهندسی تمدن صورت بگیره، اینا باید تبعیت کنه و کپی برداری باشه از تمدن‌های دیگر، غربی و شرقی، قدیم یا جدید، و بر اساس اینا ما الگو برداری میکنیم. در واقع وقتی که وارد حوزه عقلانیت اجتماعی در حریم عمومی، امور پابلیک به اصطلاح میشیم، اونجا میشه لیبرالیستی عمل کرد، میشه کمونیستی عمل کرد، میشه با هر اسم و مکتب دیگری عمل کرد و این به مسلمانی ما اساسا ارتباطی نداره و بنابراین صدمه ای نمیزنه. امام در برابر این دیدگاه مسئله اسلام ناب رو مطرح کرد که اسلام آمریکایی، انگلیسی، چه از نوع لیبرالیستیش، چه از نوع متحجرانه و ظاهرا غیر سیاسیش که باطنن سیاسی است، یه مرزی به لحاظ نظری و عملی تصویر کرد این وسط امام و رسم کرد و این مرز در واقع با خون شهدای انقلاب رسم شد. اسلام منهای تهذیب نفس، اسلام منهای جهاد اجتماعی و سیاسی، اسلام منهای عدالت، اسلام منهای حکومت، اسلام منهای معنویت و تقوا، اسلام منهای اخلاق اجتماعی، اسلام منهای مدنیت، اسلام منهای شریعت، انواع و اقسام اسلامهای منهایی، اسلام منهایی یعنی اسلام منهای بخشی از اسلام، اسلام تکبودی، اسلام تحریف شده، یا اسلامی که مکتبی که بخشهای از او به طور کاریکاتوری خیلی متورم باشه، بیش از اونچه که هست، بخشایش خیلی تحقیر شده، تسخیر شده و کوچکتر از اونچه که هست باشه. مجموع اینها بلاهایی که ممکنه به نام اسلام بر سر اسلام و جامعه اسلامی بیارن که امام در این مورد حساس بود. تعبیرش میکرد به اسلام مرفهین بیدرد، اسلام سازش، اسلام خیانت، اسلام تهجر، یعنی همه این کارا به نام اسلام. اسلامی که فساد اقتصادی، بی‌عدالتی، تسلیم شدن در برابر مهاجمین و متجاوزان رو، تسلیم شدن در برابر استبداد و استعمار، همه اینا رو توجیه کنه. بگه حالا شما یک زیارتی هم برید، یک نمازی هم بخونید، روزه هم ماه رمضان بگیرید، این کافی است. حجی برید، زیارت امام رضا برید، اینا کافی است. در برابر ولی در سبک زندگیتون، اقتصادتون، نظام حقوقی، تعلیم تربیت، رسانه، دانشگاه‌ها، اینا، اقتصاد، مالیات، اینا دیگه شما لائیک باشی، سیستم لیبرالیزه و سرمایه‌داری به سبک سرمایه‌داری مدیریت بشه یا به سبک‌های دیگری، اصلا دیکتاتوری باشه، اینا هیچ فرقی نمی‌کنه و برای مسلمانی ما علی‌السویه است و صدمه‌ای نمیزنه. این جریان به شکلهای مختلف همون زمان بود، الان هم هست. من به بعضی از استدلالها اینا اشاره میکنم و بعد یه مقدار راجع به اون چه عقلانیت اسلامی در تمدنسازی اسلامی ازش تعبیر میشه به بعضی از شاخصهاش اشاره بکنم. یکی از بهانه ها و به اصطلاح شیوه بحثای اینا اینش که آقا عقلانیت که محور تمدنسازی است، پایه تمدنسازی و نظامسازی عقلانیته. عقلانیت هم یک نمونه، یک مدل بیشتر نیست. همون چه که اسمش بذاشتن عقلانیت غربی، عقلانیت هم جغرافیا نداره و بنابراین غربی شرقی نداریم. تنها نمونه‌ای که به عنوان معیار پیش چشم ما هست و باید باشه، با همه ضعف‌ها و مشکلاتش اینا، همین رو به عنوان الگوی برتر و نهایی باید بپذیریم و همه از طبق او عمل بکنیم، بر اساس او الگو پیش بریم در اقتصادمون، در آموزش پرورشمون، در رسانه، در خانواده، در سبک زندگی، در سیاست خارجی، در نظام حقوقی. این همین سبکه. با این بهانه و با این عنوان که عقلانیت جغرافیا نداره، بنابراین همه آنچه که عقلانیت غربی نامیده شده این بهترین مدله و این دستاورد بشره، ربطی به غرب هم نداره و گام به گام بر این اساس باید پیش رفت. خب جواب این سوال روشنه که بله، عقلانیت جغرافیا نداره. کسی راجع به جغرافیای عقلانیت، یعنی غربی و شرقی بودنش، حرفی نزده. بحث سر میزان عقلانی بودن عقلانیتی است که از اون نام میبرید، که آیا واقعا به چه میزان عقلانیت است، به چه میزان با او ترکیب شده با نفسانیت به اسم عقلانیت. والا عقلانیت حتما تا اونجایی که عقل محضه که حتما شرقی غربی و قدیم و جدید نداره. عقلانیت یعنی بداهت محوری و برهان مداری. هر جا برهان است حجت از نظر اسلام. غرب و شرق فرق نمی کنه، هر جای عالم برهان باشد، عقلانیت واقعا حضور داشته باشه، به اون میزان که عقل و عقلانیت است حجت است. حتما شرقی غربی نداره، جغرافیاش مهم نیست. وقتی پیامبر میفرمان اطلب العلم ولو بالسین، چین مسلمان دیگه نبوده، اون ورا عالم هم بوده. پیامبر میفرمان در واقع از نظر ما علم چینی و عرب و شرقی و غربی نداره، اگه حقیقتا علم باشه. یا فرمودن خذ الحکمه، حکمت را بیاموزید ولو از کافر و منافق. یعنی ممکنه بر زبان کافر یا منافقی هم کلمات حکمت آمیز، سخنان درست، روش درستی اجرا بشه. ما تعصبی از منظر پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله هیچ تعصبی نیست که آقا گوینده یا آورنده یا نویسنده یک مطلب غربی بوده، شرقی بوده، کی بوده. معیار ما درست و غلط بودن مطلبه. او رو با عقل و وحی باید سنجید. درست است از هر کجا آمده، جغرافیاش مهم نیست. ممکنه یک کسی هم تو خونه خود ما باشه، در وطن ما باشه، مرکز جامعه اسلامی باشه و کفر بگه و او حرفش اسلامی نباشه. چنان که مشرکین مکه خودی نبودن، با اینکه وسط که مکه بودن، کنار خانه خدا بودن، خودی نبودن، به جغرافیا کار نداره. از اون طرف بعضی از اصحاب درجه اول پیامبر کسانی بودن که اصلا اهل اونجا نبودن، برده بودن، مشرک بودن، قبلا مسلمان نبودن، مسیحی بودن، یهودی بودن، بت‌پرست بودن، از جاهای دور بودن آمد، ولی وقتی موحد شدن اینا اصحاب درجه اول پیامبر، حلقه اول شدن. سلمان یک شاهزاده مرفه زرتشتی ایرانی است، آیین مهرپرستی بوده، بعد مسئله زرتشتیگریه، بعد مسیحی شده، بودایی شده، مسیحی شده و همتو دنبال حقیقت بوده تا شنیده نام پیامبر رو آمده و بعد بین راه اسیر شده و به عنوان برده و بعد پیامبر فرستادنشون رو آزاد کردن، ایشان مسلمان شده و به قدری نزدیک که پیامبر فرمودن سلمانون من اهل البیت، سلمان جزء خانواده منه، سلمان جزء اهل بیته. بنابراین اصلا جغرافیا هرگز مطرح نبوده و نیست از منظر اسلامی. قرآن میفرماد لله المشرق والمغرب، شرق و غرب عالم متعلق به خداونده. عقل حجت خداست در شرق یا غرب. منتها خیلی چیزا به نام عقلانیت تو دنیا مطرح شده که اینا حقیقتا عقلانی نیست، برهانی پشتش نیست، ادعاست. فرهنگای مختلف، مادی غیر مادی، مشرکانه، همه اینا ادعای عقلانیت کردن و میکنن. بنابراین هر مدعی عقلانیتی عقل معیار نیست، اما عقل معیار هست. از اون طرف این تفکر گاهی میگه که آقا انقلابیگری اساساً به مفهوم هیجانی بودن و احساساتی بودن و غیر قابل پیشبینی بودن، افراطی بودن و اینا با عقلانیت ابزاری در جهت تمدن سازی سازگار نیست. و چون انقلابیگری از نظر اینا مساوی است با این خصلت‌ها، بنابراین میگه اصلا اینا مال دوران ما قبل مدرنیته و این حرفاست. وقتی بشر دیگه سکولار اندیشید، غیر ارزشی به مسائل نگاه کرد، کم کم بی غیرت هم میشه به طور طبیعی و این غیرت انقلابی و تعصب مانع درست دیدن و درست تصمیم گرفتنه و این مربوط به این دورانه. اگر میخواهید مدرن باشید، تمدن سازی کنید، باید سکولار باشی و به همه مسائل غیر ارزشی نگاه کنی، همه چی رو به لحاظ ارزشی، فاقد ارزش فرامادی بدونی و اینا مهم نیست. اون وقت شما وارد عرصه عقلانیت شدید. یعنی تصویری که از عقلانیت ارائه میکنند، معیار یا عقلانیت صرفاً مادی، سکولار، عقل ابزاری صرفاً معطوف به منافع دنیوی ماست. از منظر اسلامی عقل ابزاری ارزش داره. اینایی که علیه عقل ابزاری به نام دین سخن میگن، اینا اشتباه دارن میکنن. عقل ابزاری جزئی از عقلانیت اسلامی هست، اما همه عقلانیت اسلامی نیست. یعنی عقل هم عقلانیت مفهومی است، عقلانیت مبنایی، عقلانیت تبیین هدف و اهداف اینا هست که شامل عقل معاد و ایناست، و عقل معاش و عقل ابزاری هم مشمولش هست. اشکال ما به دیدگاه مادیون، اشکال مکتب انقلاب اسلامی به دیدگاه مادیون اینست که چرا شما عقل ابزاری رو یا عقل معاش رو جدی میگیری. اشکال اینه که چرا عقل معاد را و عقل مبنایی را حذف و ترک میکنی و فکر میکنید با عقل معاش قابل جمع نیست. و الا اونایی که میگن عقل معاش آری، عقل معاد نه، اونایی هم که میگن عقل معاد آری، عقل معاش نه، هر دو نهایتاً به سکولاریسم ختم میشه. چون هر دو دارن میگن عقل معاش از عقل معاد منفکه، اینا رو تفکیک میکنن. و وقتی عقل معاش و معاد تفکیک شد، شما تمدن دینی نمیتونی بسازی. میتونی یا شخصاً بری در گوشه غارها مذهبی باشی، متدین باشی و همیشه در حاشیه باشی، دیگران نظام سازی کنن و شما رو تو پروژه خودشون تعریف کنن، یا هم اساساً بزنی جیرش بگی آقا اصلا این حرفا چرند، دین چه ربطی داره به این مسائل عدالت اجتماعی و اخلاق عمومی و اینا، و به طور عریان و علنی بری به سمت نهادهای غیر دینی و سکولار. خب این پاسخ این بحثشون هم اینه که اصلا هیجان زدگی و احساسات به مفهوم منفی اون، یعنی احساسات حاکم بر عقل یا دمدمی مزاجی، غیر قابل پیش بینی بودن، یعنی غیر منطقی بودن، اینا هیچ کدوم جزء خصلت‌های انقلابی از منظر اسلام نیست. این خصلت‌های مندرآوردی خودتون دارید نسبت میدید. عقلانیت اسلامی، عقل معاش و معاد با همه، مبارزه جزئی از عقلانیت و بنابراین حتما عقلانیت اسلامی بر روح مبارزه و جهاد و شهادتش هم حاکمه. مبارزه عقلانی است. متا عقلانی بودن مبارزه یا متعادل بودن، افراطی نبودن به مفهوم سازشکار بودن، ترسو بودن، آمادگی برای عقب نشینی دائمی اینا نیست. شما باید مجاهد عقلانی باشید، نه اینکه عقلانیت را به قعود ترجمه کنی و بگی آقا هیچ کس عقلانی و به اصطلاح متعادل نیست مگر اینکه جزء قائدین باشد. هر کس جزء مجاهدین است، این اساسا غیر عقلانی و بنابراین افراطی است. طبق این تفکر اساسا انقلابی بودن و مبارز بودن افراطی گری است. دقت میکنید؟ در حالی که در منطق اسلامی میگن آقا شما باید مبارز و مجاهد باشید. اونتا مبارز دو نوعه، مبارز منطقی و مبارز غیر منطقی. مبارز که اهل حسابگری هست و اونی که نیست. متا حسابگری، تقیه یا تعدیل اینا به مفهوم این است که تا جایی که فقط منافع ما، منافع انقلابیون تأمین میشه، انقلابی باشید. از اون لحظه که باید هزینه بپردازی، از اون لحظه به بعد دیگه اگه بخوای بازم انقلابی باشی، این دیگه افراطی‌گریه و به مفهوم احساساتی بودن و هیجانی و این حرفاست. و این عقلانیتی که اینا میگن تحقق پیدا نمیکنه مگر با تسلیم شدن. این عقلانیتی که عقلانیت سکولار حتما با این تفکر انقلاب اسلامی مخالفه. اما عقلانیت اسلامی عقلانیت در ضمن جهاد و مبارزه است، یعنی جهاد عقلانی، نه اینکه ترک جهاد مساوی باشد با عقلانیت. نکته دیگه ای که مغالطه دیگری که در این مسیر صورت گرفته گاهی اینه که آقا بعضی خصلت‌های اجتماعی در جوامعی مثل ما هست و راستم میگن هست، و مثل که مثلا به قوانین راهنمایی رعایت خیلی دقت نمی‌کنین، به حقوق اجتماعی، به آداب عمومی، یا مثلا نظم جلسه. الان همین جلسه مثلا بنده اینجا چقدر نشستم تا شما اومدین. گاهی هم برعکسه، حضار میشینن تا او فرد بیاد، شما ها میشینین تا مثلا امثال بنده بیان. خب این خصلت ها تو یک جوامعیه که عرض شود به نام جوامع توسعه نیافته به اصطلاح تعبیر میشه، عقده های روحی که رو کالای خودشون جنس مارک خارجی میزنن و تیپ لباسشون و ادا اصولشون اونا رو هی تطبیق میکنن با دیگران، یک حقارت ذاتی در درونشون هست، عرض شود که بلد نیستن که عذرخواهی بکنن، بلد نیستیم که وقتی اشتباه میکنیم عذرخواهی بکنیم، بلد نیستیم در رفتار با دیگران با خودمون احترام بذاریم، به دیدگاه های مختلف خودمون تحمل شنیدنمون کمتره و از این قبیل. خب این خصلت ها بله ما نمیگیم نیست، اینا بخشش هست بین ما و اینا مشکلاتی است که جوامع مثل ما دارن، یا اسراف، الگوهای مصرف غلط و از این قبیل. خب اینا اما اینا به مفهوم توسعه نیافتگی نیست، اینا اصلا به مفهوم سبک زندگی غیر اسلامی است که ما داریم. ما مسلمانی رو در نماز و روزه و حجاب و محاسن و انگشتر عقیق و لباس سیاه عاشورا و سینه زنی و اینا محدود کردیم. تمام این خصلتایی که بعضیا نسبت میدن میگه آقا جامعه توسعه نیافته اینطوریه، خب اینا خصلتای غیر اسلامی است. اما توسعه یافتگی که اینا تعریف میکنن یه بخشش آداب اجتماعی است، مثل نظم و نقدپذیری و قدرت شنیدن داشتن و قدرت تحمل یکدیگر رو داشتن. اینا مشترکات بین اسلام و تفکر است که او رو به من الگوی توسعه یافتگی مثلا لیبرال میشماره. خب ما مشترکاتی داریم در مقام نظر، در مقام عمل باید خودمون رو اصلاح کنیم. اما یک تفاوتای جدی وجود داره بین سبک زندگی و تفکر لیبرال و توسعه یافتگی با معیار غربی و مادی با یک جامعه رشید مدنی اسلامی که آداب خصوصی و عمومی همه رو رعایت میکنه. بنابراین اینجا هم یه مغالطه میشه بین مفهوم توسعه نیافتگی و توسعه یافتگی با مفهوم آداب و اخلاق اسلامی که در روایات روش خیلی تاکید شده و در قرآن. البته ما و شما به بعضی از اینا عامل نیستیم، به بعضی از عامل هستیم. بله فرهنگ رفتاری در جامعه ما حتما باید اصلاح بشه و تغییر بکنه تا بتونیم ساختار بسازیم و بتونیم عقلانیت اجتماعی دینی رو تقویت کنیم. اینا درسته، اما اینا ربطی به تعابیر الگوهای توسعه یافتگی غیر دینی نداره. بحث دیگه و اشکال دیگه‌ای که این تفکر دارن که اینا به عنوان به اصطلاح مجاری، بخشی از مجاری گفتمان اسلام آمریکایی، اسلام لیبرال در حوزه تعریف توسعه و پیشرفت و تمدن سازی است. یه بحث دیگه شون اینه که آقا اساساً جامعه مذهبی ممکنه یک جامعه عاطفی باشه. بله انسانیت و عاطفه و محبت و اینا تو یک جامعه جوامعی مثل ما زیاده، بیشتر. هنوز جوامعی مثل جوامعی نشدیم که فردگرایی مادی برش به تو اینقدر قوی شده که نه فقط خانواده کلن متلاشی شده، همسایگی مفهومش از دست داده، صله رحم مفهومش از دست داده، ازدواج‌ها به سرعت به طلاق منجر میشه و از این قبیل، که البته این بلاهای مادی و غربی داره به سراغ بخشی از طبقات اجتماعی و جوامع ما هم میاد که از پوسته سبک زندگی قدمایی خودمون که بخشش هم اسلامی نبوده، بخشش بوده، بخشش هم نبوده، ولو به نام مذهب مطرح شده باشه، از ضعیف میشه، الگوهای وارداتی و تقلیدی از طریق رسانه و فیلم و ارتباطات و این حرفا تقویت میشه و این وسط نه راه رفتن خودشون هم دارن، بخشی یا بخشی از طبقات جامعه داریم راه رفتن خودمون رو فراموش میکنیم، راه رفتن دیگران هم درست نمیآموزید و نیاموخته. ضمنی که درستم بیاموزید به همون بلاهایی که اونا دوچارش شدن دوچار میشید. خب اینا میگن آقا اشکال نداره برای پیشرفت و توسعه ما به یک نوع فردگرایی افراطی که شما میگید افراطی احتیاج داریم، تا وقتی این الغه ها محبت و عاطفه و اینا همه اشکالی از تعصبه مربوط به زندگی های قبیله ای و ایناست، تا اینا باشه رقابت بین افراد شکل نمیگیره و تا رقابت بر سر ثروت و قدرت، رقابت بیرحمانه نباشه ولو قانونمند، اما بیرحمانه تا نباشه پیشرفت و توسعه و توسعه یافتگی و مدنیت و اینا شکل نمیگیره. تصریح میکنن و کردن در بحثاشون که آقا خلط مبحث نکنیم، آدم های مهربان با محبت با عاطفه در جوامع مثل ما هستن، گاهی هم فداکاری هایی میکنن که خیلی عجیبه برای هم دیگه. مثلا مراقب بچه هاشون هستن تا بچه ها بزرگ هم میشن، نوای هم هستن، میبینی پدر بزرگ مادر بزرگ بازم احساس مسئولیت میکنه، خیال میکنه مسئوله در مورد زندگی اونا، یا از این قبیل مسائل. یا مثلا ولی اینا با هم آمیخته نشن، این که مردم با محبت و عاطفی داشته باشیم این خوبه، ولی ربطی به توسعه نداره. با این خصوصیات توسعه یافتگی که احتیاج داره به قاعدمند شدن رفتار، کلیشه های خشک مادی بر رفتار ما باید حاکم بشه، اینا ربطی به هم نداره، اینا دو تا کاربرد مختلف دارن. بنابراین خصوصیت های عاطفی ربطی با توسعه سیاسی و اقتصادی و اجتماعی اینا نداره. یا این حالت ناسیونالیستی که ما داریم که فکر میکنیم به استقلال حتما باید داشت، استقلالم به مفهومی که بقیه یک تو یکی ما هم یکی، به این مفهوم یک ناسیونالیسم احساسی و هیجانی است و عقلانی و عقلایی نیست و عملا نمیشه کار رو پیش برد. خب اینم باز دوستان میدونن، اینا وقت سر خطاشو من عرض میکنم، پاسخهای خیلی واضحی داره این مسائل که عاطفه و انسانیت نه تنها مانع پیشرفت مادی نیست، بلکه اگر زمینه بشود با ابعاد عقلانیت جمعی اسلامی، یعنی او خلأهای دیگه‌ای که جاهایی که خالی اونا هم پر بشه، اتفاقا این همبستگی عاطفی و اجتماعی که منشأ دینی داره اولا بهترین کمک به رشد و پیشرفته. ثانیاً مگر همه چیز رشد و پیشرفت مادی است در سعادت انسان در همین دنیا؟ شما فرض کن در جامعه شما به اوج قدرت و ثروت و نظم و بیمه و تامین اجتماعی رسید، ولی به قیمت از دست دادن عشق و انسانیت و عاطفه و محبت و خانواده و لبخند و احساس. خب به درد زندگی نمیخوره اصلا، حتی دنیاش هم دنیای خوبی نیست، علاوه بر اینکه انسان یک موجود ابدی است. انسان در خدمت پیشرفت نیست، پیشرفت باید در خدمت انسان باشه، انسان یک موجود ابدی است. بنابراین اولا اخلاق و احساسات عاطفه به شرطی که زمینه بشود با ابعاد عقلانیت نظام سازی اسلامی اولا مانع پیشرفت نیست، کمک به پیشرفت. ثانیا اون پیشرفت و رشد رو انسانی میکنه، اخلاقی میکنه، نه یک پیشرفت صرفا خشک غیر انسانی و ماشینی. ثالثا انسان هدف پیشرفت وسیله، نه به عکس. و نکته دیگه‌ای که باز بحث میشه در این نگاه، اینا ببینید نگاه‌های الگوهای غیر اسلامی پیشرفته که داره مطرح میشه که ما شما باید بهش توجه داشته باشیم، نگاه به ثروت و سرمایه و اقتصاد از نظر اینا که اصلا میگن شما وقتی مسائل ثروت و اقتصاد و اینا رو خیلی بیش از اندازه گره میزنید با مسئله حقوق اجتماعی و اخلاق و ارشد این حرفا، عملا مانع توسعه میشید. حالا این بخشی از بود از بخشی از گفتمان این تفکر، استدلالای این تفکر، بخشی از ارکان این گفتمان که چطور میخوان به ما بگن که آقا بین انقلابیگری و مسلمانی و اخلاق و انسانیت و عاطفه با توسعه یافتگی یکیشو انتخاب کنید. معیار و الگوی پیشرفت و توسعه یافتگی و تمدن سازی الگوی لیبرال و سکولار پیشرفته. پیشرفت بدون دغدغه عدالت، عدالت در داخل یک جامعه و همینطور عدالت بین المللی. ممکنه یک قدرت یا حکومتی به ملت‌های دیگه ظلم کنن، ده‌ها ملت رو قتل عام و غارت بکنن تا خودشون پیشرفت کنن و بکنن، یعنی ثروت و قدرت از دنیا بردارن ببرن جای خودش. ممکنه هم در حتی در اون کشور باز به اکثر طبقات ستم بشه تا یک طبقات و اقشار خاصی سرمایه‌دارا به رفاه برسن. اینا پیشرفت هست، بله، ثروت و قدرت تکثیر و تکاثر اتفاق افتاد، اما پیشرفت کی و به چه قیمت؟ پیشرفت یک اقلیت به قیمت نابودی اکثریت در اون جامعه و بعد در کل جوامع جهانی. چند ملت‌های دیگه گرسنه بشن به خاطر که قشرهای خاصی از چند تا ملت خاص اونا آقایی کنن. پیشرفت منهای عدالت، توسعه منهای اخلاق و انسانیت، توسعه منهای معنویت و توحید، توسعه با هدفگیری همین دنیا اصالت ماده، اینا الگوهای نادرسته، الگوهای اسلام آمریکایی برای توسعه و پیشرفته. امنیت رو میخواد به قیمت خیانت به انسانیت. میگه آقا به ما کسی هیچ صدمه‌ای نزنه، اهانتی، حمله چیزی نشه، به ما خوش بگذره، حالا دیگه این وسط حق و باطل شد شد، عدل و ظلم خیلی مهم نیست. سیاست خارجی تو هم میگه فقط این تفکر میگه سیاست خارجی هم فقط اقتصاد محور باشه، برای سیاست خارجی هم حق و عدالت و اینا، دین و کفر و ظلم و عدل و اینا مهم نباشه، فقط سود. سیاست داخلیت هم همینطور، اقتصاد هم همینطور. حالا نقطه مقابلش رو بیاد ببینیم تفکر اسلامی، عقلانیت اسلامی در این باب چیست. من بعضی روایت رو آوردم خدمتتون از اهل بیت و حالا به طور خاص از امام صادق سلام الله علیه که ایام شهادت ایشونه. ببینید در برابر این نگاه و این دیدگاه امام صادق صلوات الله علیه که ما به نام مذهب جعفری شناخته میشیم به لحاظ فقهی، به لحاظ کلامی، ایشون چه در این قبیل موارد نگاه امام صادق علیه السلام، نگاه اسلامی شیعی، نگاه قرآنی به انسان، به پیشرفت، به ماده، به معنا، به پول، به اخلاق، به عدالت، به انسانیت، به حقوق بشر چه نگاهی است؟ من بعضی روایت آوردم خدمتتون عرض بکنم. اولا در حوزه توسعه مالی و اقتصاد و ثروت، نگاه اسلام با تعابیر امام صادق علیه السلام عرض میکنم، نگاه تعادل است و اینکه جامعه انسانی و بشری و به طور خاص جامعه اسلامی به لحاظ اقتصادی باید نه افراط و نه تفریط اقتصادی برش حاکم نباشه. افراط و تفریط یعنی چی؟ یعنی یک جامعه باشه که همه چیزش فقط پوله، برای همه چیز چرتکه میندازه، حتی برای دیدار با خیشاوند و صله رحم و رفت و آمد با دیگران و اینا محاسبه مادی فقط میکنه که چی داره برای من. یک جامعه حیوانی از منظر امام صادق ولو کاملا پیشرفته باشه، جامعه که معیار محاسباتش در همه چیز فقط اقتصاد باشه و فقط ماده و منافع باشه. از اون طرف جامعه ای که اساسا اقتصاد براش مهم نباشه و فکر کنه فقط با ادعای با چون ادعای معنویت نه معنویت، فقط با ادعای معنویت و دیانت و تدین و اینا بدون اینکه بیاندیشی به تولید ثروت، به عقلانیت در اقتصاد، به عدالت اقتصادی، به تعادل اقتصادی در جامعه، به اینا فکر نکنی و اسمشو بذاری نمیدونم معنویت، مذهبی بودن، اسمشو بذاری اخلاقی بودن یا هر اسم دیگه‌ای که می‌سازی، که اینا همه بازی و نمایشه و خودفریبی است. هر دوشو امام صادق علیه السلام رد می‌کنن. هم جامعه اصالت پول، اصالت ثروت، اصالت دلار، اصالت طلا، نگاه طبقاتی و اقتصادی به همه چیز، همه چی رو چرتک انداختن، همه چی رو فقط به بعد اقتصادی و مادی تنزل دادن، همه چی رو با چرتکه توسعه یافتگی فقط سنجیدن، حتی فرهنگ هم بگه آقا توسعه فرهنگی هم به خاطر اینکه کمک کنه به توسعه اقتصادی، درست نگاه اسلام به عکسه، چون توسعه اقتصادی وسیله است برای توسعه تربیتی فرهنگی و رشد انسان، نه به عکس. هم این نگاه غلطه، هم نگاهی که اساسا دنیا رو کل دنیا یعنی زندگی در عالم طبیعت را، حقوق اقتصادی اجتماعی مردم رو تحقیر میکنه، فکر میکنه اگر کسی رفت سراغ مشاغل اقتصادی علمی یک کار غیر دینی انجام داده. این توهم تو بعضی ها هست که آقا فقط کسی که مثلا فقه و اصول و تفسیر و قرآن نمیخونه اداره علم دینی میخونه، ولی اگر کسی مهندسی، پزشکی، صنعت، کشاورزی، دامداری، اینا معنویتش کمه. نه، اینا جامعه احتیاج داره، امت اسلامی به هر علم و صنعت و فنی که احتیاج داره، هر کس سراغ او تخصص بره به قصد خدمت به امت اسلامی، دفاع از عزت و استقلال اون امت، کمک کنه به پیشرفت عدالت و معنویت در اون جامعه، اون شغل یک جهاده، یک جهاد شریف اسلامی است. از نونوایی و آهنگری تا مهندسی و پزشکی تا کشاورزی تا دامداری، همه اینا یکیش هم حتما بوده مباحث علمی طلبگی است. همه اینا محترم و مقدسن، نه اینکه مثلا درس فقه و اصول در کار دینی است اما درس پزشکی و مهندسی و کشاورزی و دامداری اینا غیر دینیه. این تقسیمات امام صادق علیه السلام نیست. امام صادق میفرمان اگه کسی کار داره میکنه به قصد تأمین معاش حلال برای زندگی، برای خانواده خودش و جامعه خودش که جامعهش آسیب پذیر نباشه امت اسلام در برابر کفار به لحاظ علمی، اقتصادی، نظامی، که هر وقت بخوان تحریم کنن، فشار بیارن، تهدید کنن، حمله کنن، اشغال کنن، تحقیر کنن، جلوی پیشرفت تو بگیرن، هر شغل و کار و علمی که کمک کنه به دفاع از رشد جامعه اسلامی و عدالت و عقلانیت و معنویت در جامعه اسلامی، این علم و این شغل یه عمل اسلامی است و یک کار شریف جهادی است. البته مسئله تربیت فرهنگی جامعه نقش بسیار مهمی داره که حالا اون روایت هم عرض میکنم از امام صادق. پس اولا در حوزه اقتصاد و توسعه یافتگی به اصطلاح اصالت به ماده نمیدن، اما ماده رو نفی نمیکنن. امام صادق علیه السلام تفکیک ماده و معنا ایجاد نمیکنن که ما دنبال معنایم نه ماده، اصلا ماده رو باید معنوی کنی. بعضی ها معنا رو مادی میکنن، همه چی رو در خدمت توسعه یافتگی مادی فقط میبینن. بعضی ها ماده و معنا رو جدا میکنن، میگن شما برید سراغ ماده، ما میریم سراغ معنا، یا به عکس شما برید سراغ معنا، ما میریم سراغ ماده. امام صادق علیه السلام میفرماد هر سه روش اینا غلطه. روش درست چیه؟ ماده را معنوی کنید، یعنی سراغ همه کارا و مشاغل مادی برید، ولی با نیت توحیدی، با هدف توحیدی، با روش توحیدی. دقت میکنید؟ این تفاوت اینهاست. امام صادق سلام الله علیه فرمودن که قوام، یک روایتی دارم که اینو حتما دوستان ببینن، به نام حدیث جنود عقل و جهل، مطرح از امام صادق علیه السلام. میفرمان عقل و عقلانیت یه سپاهیان، یه نیروهایی داره در درون انسان و در درون جامعه، و جهل هم یک سپاهی داره. سپاه نیروهای عقلانی، نیروهای توحیدی هن، خدایی هن. نیروهای جهل نیروهای ضد توحیدی هن. این عقل در عرصه شناخت و ارزش‌های اخلاقی و عمل آثار داره، بود و نبود این عقل آثار داره. عقلانیت وقت او جزو سپاه عقل و جهل که میشمارن، جزو نیروهای عقلانی و اهداف عقلانی، یکی از اونایی که امام صادق علیه السلام میشمارن تو حوزه جامعه سازی و اقتصاد خیلی مهمه، مسئله قوامه. میفرمان یکی از نیروهای ارتش توحید و ارتش عقل، القوام، و ضده المکاثره، دشمنش در جبهه مقابل از نیروهای جبهه جهل و نابودی و انحطاط بشر مکاثره هست. مکاثره یعنی هرس و زیاد طلبی افراطی، حد ناشناسی در دنیا. خود دنیا عیبی نداره ها، حد ناشناسیش که کار ماست عیب داره. فرمودن تفاوت قوام و مکاثره رو ببینید. مکاثره یعنی همین هرس سرمایه داری، هیچ وقت سیر نمیشه، همه چی رو دائم فقط برای خودت میخوای، دیگران هم مهم نیستن، خدا مهم نیست، معاد مهم نیست، اخلاق و عدالت مهم نیست. همون چیزی که به عنوان مبنای توسعه یافتگی لیبرال سرمایه‌داری مطرحه اصلا همین است. اما اسلام میگه که قوام، قوام یعنی جامعه و فرد سرپا بایستن، جامعه و فرد سرپا بایستن و زانو نزنن، چون فقرم دیگه قوام نیست. فقر چیه؟ زانو زدن جامعه است، به خاک افتادن جامعه است، ذلته. فرمودن قوام، نه فقر و ذلت، نه حرص و اصالت پول، این جزء سپاه عقل و جهل میشمرن. یا این تعبیری که باز از اهل بیت رسیده که فلیکن حظک من الدنیا قوام و صلبک و امساک و نفسک و تزود لمعادک، سهمتون از دنیا، سهم مشروعی که خدا برای همه گذاشته، این سهمتون رو بشناسید و ازش براش تلاش کنید، عرق بریزید و به دستش بیارید برای خودتون و خانوادتون. و این به اون اندازه هست که شما رو اولا سرپا نگه داره. قوام و صلبک، انسان نباید زانو بزنه، اقتصاد در خدمت کرامت انسان باید باشه. امام صادق میفرمان زانو نزن، کاری کنید که زانو نزنید به لحاظ اقتصادی، نه شخصتون و خانوادتون زانو بزنه به ذلت و گدایی بیفته، نه جامعه اسلامی در برابر کفار زانو بزنه. قوام و صلبک، بتونید سرپا بایستید، کرامت و عزتتون رو حفظ کنید. و امساک و نفسک، زندگی را بتونید به درستی بگیرید و سهمتون رو از زندگی بگیرید و حفظ کنید. اما و تزود لمعادک، دنیا رو هدف قرار ندید، هدف معاده، زاد و توشه توی عالم فراهم بکنید برای اون سیر بی‌نهایت و سلوک الله که به اون به زاد و توشه معنوی عقلانی خیلی احتیاج دارید. و هدف اصلی از دنیا اینه، هدف این است که فرهنگ مقدمه باشه و سیاست خارجی و سیاست داخلی و علم و خانواده و رسانه همه در خدمت فقط توسعه یافتگی اقتصادی، یعنی چیکار کنیم پولدار بشیم، بیشتر بخوریم. ولی هدف اینم نیستش که آقا ما معنوی میشیم کاری نداریم به اقتصاد و پول، نه خیر، به همه اینا باید توجه داشت، همه اینا مهمن. فرمود که قرآن کریم فرمود، امام صادق اشاره میفرمان به آیه کریمه که فرمود الذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، بندگان خدا، فرد و جامعه اسلامی، اون فرد و جامعه ایست که وقتی مال خرج میکنه نه زیاده روی و ریخت و پاش میکنه، نه خست و گدائی و گداصفتی از خودش نشون میده. بعضی ها پول دارن خرج نمیکنن، بعضی هم حدود نمیشناسن، اصالت مصرف هن. امام صادق میفرماد هم اصالت مصرف هم خست و گداوازی هر دوش خلاف اسلامه. و قرآن فرمود کان بین ذالک قواما، زندگی، سبک زندگی اسلامی، سبک زندگی بین این دوتاست، قوام، ایستادن، سرپا ایستادن و یک زندگی درستی رو مطرح کردن. در روایت دیگه امام صادق فرمودن که همه عالم، همه موجودات، حیوانات، گیاهان و به طریق اولا همه انسان‌ها رزق دارن و حق زندگی، سهم زندگی مادی داری دنیا دارن. سایه نشینن، نشستن، نه کار، نه فکر، نه برنامه‌ریزی، نه تلاش. یا دوم اینه که نه، میگه آقا همه کارا رو داریم می‌کنیم. دومش اینه که حقتون رو دارن می‌خورن کسای دیگری. دیگرانی دارن رزق بقیه رو می‌خورن. بنابراین یکی از این دو تا مشکل داره، یا تو حوزه عقلانیت و تلاش و مدیریت و جهاد ساختن، تو حوزه تولید و علم و تولید اقتصاد و اینا مشکل داری، یا اگر مشکل نداری، داری وظیفت درست انجام میده، شعور مدیریت، برنامه‌ریزی، نظم، تلاش، همه اینا هست، خب پس یه کسایی دارن حق شما رو، حق این ملت‌ها رو دارن می‌خورن، باید در برابرشون ایستاد. اصلا مبارزه با استبداد و استکبار یعنی دفاع از حقوق و شرافت انسان. صدور انقلاب یعنی دفاع از شرف انسان در سطح جهان. مبارزه با هر نوع اهانت به انسان و کرامت انسان و حقوق بشریت در سطح جهان. امام صادق فرمود خداوند خلق را آفرید، هر چی که آفرید رزقش را هم با او آفرید. بنابراین هیچ جا اگر گرسنگی و فقر و بدبختیه، کسانی از گرسنگی دارن تو دنیا میمیرن، نگید مشکل از ناحیه خداست. نه، خدا رزقش را آفرید. ان الله عز وجل خلق الخلق و خلق معهم ارزاقهم حلالا طیبا، و رزقش هم از راه مشروع همه میتونن بهش برسن. نه که خدا بگه آقا رزق گذاشتی ولی فقط با دزدی و رشوه و خیانت و کسافتکاری میشه بهش رسید. نه، فرمود امام صادق فرمود خداوند سهم همه رو از زندگی عنایت کرده و از راه مشروع انسانی عادلانه و اخلاقی میتونن همه به رزقشون برسن. اگر از این راه نمیرسید، یا مشکل از طرف خودتونه یا از طرف دیگرانه، از طرف خدا نیست. فمن تناول شیئا منها حراما غص به من ذلک الحلال، بدانید که اگر تلاش درست معقول مشروع برای رسیدن به سهمتون از زندگی، چه فرد و خانواده چه ملت ها، نکنید، از راه نامشروع وارد بشید، به هر اندازه که از طریق ستم به دیگران به توسعه یافتگی و ثروت و اینا برسید، خداوند سهم مشروع شما رو منها میکنه. یعنی هر مقداری که از راه نامشروع به دست آوردی، اون رزقت مال تو بود، ولی از راه مشروع میتونستی بری. وقتی از راه نامشروع رفتی، اون رزق مشروع رو از تو قطع میکنه و الا تو رزقت بیشتر نمیشه، فقط رزق مشروع رو تبدیل میکنی به رزق نامشروع. و روایت باز از امام صادق علیه السلام دیدم که فرمودن، از اهل بیت دیدیم که فرمودن که با این تعبیر شبیه که فرشتگان میخندن وقتی میبینن کسانی میرن دنبال رزق حرام، یعنی دزدی، خیانت، غارت دیگران، فعل حرام انجام میده، در حالی که خدا همین گوشه رزق حلالش رو گذاشته، میره سراغ حرام و همون مقداری که حلال براش در نظر گرفتیم، همون مقدار از راه حرام به دست میاره، نه بیشتر، گاهی هم کمتر، و فکر میکنه که چون از راه حرام رفته بهش رسیده و نمیدونست که اگه از راه حلال میرفت همین بهش میرسید، اصلا براش کنار گذاشته بودیم، درش کنار گذاشته بودیم و خودش از این مسیر رفت، فکر کرد که زرنگی کرده و کلاه خدا رو برداشته. فرمودند ان الله لم یترک شیئا من صنوف الاموال الا وقد قسمه، خداوند هر مال و ثروتی در این عالم قرار داده او رو تقسیم کرده. اینجوری نیست که هر کی خورد خورد، هر چی خورد و برد برد، این تقسیم شده است، این سهمیه بندی شده. اعطا کل ذی حق حقه، به هر صاحب حقی حقش در نظر گرفته شده و لحاظ شده. الخاص و العامه، اینجا دیگه خواص و عوام نداریم، همه سهم دارن، خداوند سهم همه رو قرار داده. و الفقرا و المساکین، این فقرا و مساکین و ملت های مستضعف، اینا هم خداوند براشون رزق و سهم گذاشت. و کل صنف من صنوف الناس، همه بشریت رزق دارند، مؤمن و کافر، خدا براشون قرار داده. لو ادل فی الناس لاستقنوا، فرزند امام صادق موسی بن جعفر فرمودن که اگر عدالت در جامعه بشری رعایت بشه، یعنی همه به حقوقشون برسن، اصلا فقیر و گرسنه پیدا نخواهد شد، نه در سطح جهان نه در سطح جامعه، اگر همه به سهمشون برسن و او دو تا مشکل رو نداشته باشن، همه به سهمشون از زندگی میرسن. نوع مسئله دیگه، مسئله عرض کردم اهمیت کار فرهنگیه که گفتم بهش اشاره میکنم. من فقط یک نمونه عرض بکنم، خود امام صادق سلام الله علیه که خب قهرمان این جبهه هستند، ایشون یک تنه در سخت ترین شرایط جبهه عظیم ایجاد کرد. میدونین بین 4 تا 6 هزار شاگرد در رشته های مختلف امام صادق داشتن، حتی از مذاهب دیگه، حتی بعضی از رهبران مذاهب برادران اهل سنت جز شاگردان امام صادق بودن. در رشته های مختلف علمی از فیزیک و ریاضیات و شیمی ایشون شاگرد دارن، تا فقه و اصول، تا تفسیر، تا عرفان و تهذیب، تا مباحث کلامی، تا تو حوزه مباحث فلسفی بحث کردن، تا مسائل سیاسی اجتماعی، تا بحث‌های حقوقی فقهی که بخش عظیم و اعظم روایات فقهی ما که اصلا فقه شیعه بر او مبنا بنا شده، روایتی است که از امام صادق سلام الله علیه نقل شده. بعد از شهادت ایشان مدت‌ها بعد یکی از کسایی که با ایشون هم به لحاظ فکری موافق نیست میگه من رفتم مسجد مدینه و دیدم بیش از 900 نفر دانشمند و استاد رو دیدم که تو مسجد کوفه و اونور کلاس درس دادن و همه تو موضوعات و رشته های علمی مختلف دارن از ایشون نقل قول میکنن، هم میگن قال صادق قال صادق تو همه رشته ها، و بعضیشون هم جز شیعیان ایشون نبودن. یک کسی آمد خدمت امام صادق، اینو میگم اهمیت کسایی که کارهای فرهنگی، رسانه‌ای، کار طلبگی، علمی، دینی میکنن و فکر بعضیا فکر نکنن فقط کار اقتصادی کاره، اون کار بسیارم مهمه که حالا خواهم گفتم، ولی اینم مهمه. یک کسی آمد از یاران امام صادق علیه السلام خدمتشون، امام فرمودن که احوالشو پرسیدن و بعد فرمودن چه کار میکنید، روزاتون چطوری میگذرونین؟ چون یکی از چیزهایی که اهل بیت به شدت ازش متنفر بودن مسئله بیکاری بود. از پیامبر نقل شده که یک جوانی، حتی جوان خوش برخورد و مؤدب و اخلاقی و متدینی هم بود، آمد و پیامبر خوششون آمد از طرز صحبت ایشون. بعد که رفت پرسیدن که ایشون چیکار میکنه، زندگی شو چیکار میکنه، گفتن بیکاره، شغل نداره یا دنبال شغل مثلا نرفته. پیامبر فرمودن سقط من عینی، از چشم افتاد. یکی از چیزهایی که به شدت اسلام باش مخالف مسئله بیکاری، مسئله مفخوری، انگل صفتی، یا اگر کاری داری چون کار سخته انجام ندی و بعد بگی بیکارم، دنبال همش کار آسون باشه، اینو به شدت باش مبارزه کردن. حتی نقل میشه که به امام علیه السلام، به امام صادق گفتن آقا یک کسی میگه که ما میگه تو خونهش مدام نشسته مشغول ذکر و عبادت فقط و مشغول دعاست و میگه که روزیم با خداست، بیرون کار نه. امام صادق فرمودن اصلا کار نمیکنه، نه کشاورزی، نه دامداری، نه صنعت، نه هیچی. گفت نه، این فقط ایشون فقط دعا میکنه، عبادت و دعا. فرمودن که دعا از قول من بهش بگید دعاهای جناب عالی مستجاب نخواهد شد. خداوند دعای آدم بیکار رو نمیشنوه، باید کار کنی. و فرمودن بعضی از گناهان بزرگ هست که با هیچ توبه‌ای پاک نمیشه الا با عرق ریختن، یعنی باید بری کار کن. بعضی گناهان بزرگ رو امام صادق فرمود خدا فقط در صورتی میبخشه که سختی کار رو بچشی، هر کاری زحمت باید بکشی. و از اون طرف کار، صرف کار دو جور عرض کردم، یکی کار تو الگوی توسعه یافتگی مادی، اصالت پول و دنیا، اونم فرمودن آدم حریص، اصلا حرص علامت بی ایمانی به خداونده و اینکه فقط دنبال بخور بخور و برنامه‌ریزی دنیوی، فقط برنامه‌ریزی مادی داشته باشی. فرمودن این فاسده، این کسی که فقط دنبال کار و اقتصاده و براش اخلاق و فرهنگ و دین و آخرت و عدالت و کتاب و علم و اینا هیچ اهمیتی براش نداره، این حیوانه، این انسان نیست، یک حیوان دوپاست، جانوره. اون کسی هم که نشسته فقط میگه که من فقط دعا و عبادت و اینا میکنم، کار نمیکنم، فرمودن اونم انسان تراز اسلامی نیست، اینا هیچ کدوم سبک زندگی اسلامی نیست. بعد فرمودن که یک کسی خدمت امام صادق بود، گفت آقا من کار میکنم، هر روز صبح زود میرم بیرون سر کار و کار سختی و هر روز من باید کار کنم برای چیز و اینا، دیگه گاهی فرصت ای که مثلا تو جلسات علمی یا دعای فلان اینا زیاد شرکت کنم ندادم، گاه گاهی میتونم گاهی نمیتونم، و یک کم هم حرص کار پیدا کردم که همش کار کنم و اینا، این دنیا زدگیه آیا، و من باید خودم رو اصلاح کنم یا نه. امام فرمودن برای چی دنبال پول و کار میری، هدف تو بگو تا بگم. گفت چی، میخوام خانوادم، خودم بالاخره یک زندگی شرافتمندانه داشته باشیم، دستمون پیش کسی دراز نباشه، بعد بیشتر گید داشته باشم، به فامیل، به دوست، همسایه، به فقرا کمک کنم، انفاقی کنم، بتونم زیارت حج خانه خدایی برم کاری. امام صادق فرمودن اینایی که گفتی هیچ کدوم دنیا نیست، اینا همه آخرت. یعنی اگر داری کار میکنی و عرق میریزی برای که زندگیت تأمین کنی، مازادش به دیگران بدی، نون حلال بخوری و به عبادت تو اینا هم برسی، شما مجاهد فی سبیل الله، اینا این آخرت، اینا دنیا نیست که. اینه که امام صادق علیه السلام به این میره. از اون طرف کسی که کار فرهنگی بکنه، کار علمی فرهنگی، احیاء فرهنگ جامعه، احیاء علم و فکر و خط و خطوط درست رو تو جامعه مدام به افکار عمومی به جامعه در حدی که میتونه هر کس تو هر محله‌ای، مسجدی، روستایی، شهری نشون بده، امام صادق علیه السلام فرمودن چون این کسانی دارن کار پیامبرانه میکنند. یکی از یاران امام صادق علیه السلام به ایشون عرض کرد که آقا من کاری ازم از دستم بر نمیاد، میبینم مردم گرفتارن، مشکلات مالی دارن، بدهی دارن، فشار اقتصادی روشون هست، بعد نگاه میکنم پول زیادی ندارم که بهشون بدم مشکلاتشون رو حل کنم، راهی هم ندارم، به ذهنم نمیرسه که چطور اینا رو از گرفتاری نجات بدم. تنها کاری که ازم برمیاد این که من تو جلسات مختلف با اینا صحبت میکنم و سوالاتشون رو جواب میدم و کمکشون میکنم به لحاظ فکری روحی بتونن مشکلات رو تحمل بکنن و از این قبیل موعظه میکنمشون. اینها اون چه که خدا وعده داده به خوبان اونا رو بهشون میگم که امیدوار بشن، انگیزه برای کارهای سالم پیدا کنن. از زندگی اولیاء خدا و مشی ساده اونا باشون حرف میزنم، مردم آرامش پیدا کنن، بهشون دلداری بدم، از حالت افراط و تفریط خارجشون بکنیم. از رنج بزرگان و اولیاء خدا میگم که اینا رنجای خودشون رو با اونا مقایسه کنن و تسلی و آرامش پیدا کنن، فکر نکنن بدبختن، از چشم خدا افتادن، اینقدر مشکل دارن، بدونن زندگی دنیا همش همینه، مشکلاته و باید درست مواجه شد با اینا. از حرف و فرمایشات شما رو و اهل بیت رو براشون نقل میکنم، غیر از گفتن و نوشتن من کار دیگه نمیتونم کمک دیگه به مردم بکنم. امام صادق فرمودن که چرا شما این کار رو به عنوان یک کار حد اقلی شمردی؟ بسیار خوب. اولا که هر کسی در حد توانش مسئوله. شما اگه مشکل اقتصادی مردم رو نمیتونی حل کنی، وقتی توان نداری مسئولیتش نداری. اما چرا کار علم و فرهنگ و سخن رو تحقیر میکنی؟ چرا فکر میکنی این کاری که داری شما انجام میدی کار کوچک و کم ارزشیه، در حالی که سرمایه اصلی پیامبران خدا، حکما و دوستان خدا همین سخن درست، سخن حق بوده، ابزار کارشون، روش کارشون همین گفتن و نوشتن بوده، مگه این کم کاریه؟ امام صادق فرمودن این بزرگترین و مهمترین کاره. اگه این نباشه جامعه روح نداره، جامعه عقل نداره، یک جامعه تبدیل میشه به چهارپایانی که صبح تا شب مشغول فقط کار و خوردن و استراحت کردنن، میخورن تا بخوابن، میخوابن تا باز بخورن، تا باز پاشن کار کنن، کار میکنن تا باز بخورن بخوابن، همینطور مثل دور خودشون میچرخن. امام صادق فرمود اصلا جامعه را از حیوانیت خارج کی میکنن؟ کیا میکنن از حیوانیت به سمت انسانیت؟ مرز جامعه انسانی و حیوانی چیه؟ همون کسایی که دارن علم الهی و معارف الهی و عقلانیت و اخلاق اینا رو به جامعه در میان میگذارن، تزریق میکنن، به سوالات جواب بدن. گفتار درست سرمایه اصلی همه پیامبران بوده است و خداوند پیامبرانش، هیچ کدوم از پیامبرانش رو با کیسه طلا و نقره نفرستاد، با سرمایه مادی نفرستاد، تمام اونها رو برای پیشوایی جامعه بشری فرستاد، ساز و برگشون و تنها امکاناتشون سخن گفتن بوده. بالاتر از اون خدا خودش با بشر چه میکنه؟ خدا خودش هم با بشر بزرگترین سرمایه‌اش سخن گفتنه. خدا با بشر سخن گفت. اگه خدا با بشر سخن نمیگفت، بشر نمیفهمید که کجاست و چرا اینجاست و چه کار باید بکنه و چه نباید بکنه و کجا خواهد رفت. با سرمایه اصلی خداوند هم، با خداوند خودش هم با مردم از طریق کلمه و سخن خودش رو معرفی کرد، با نشانه‌هایی که فرستاد. بنابراین کلمه حق گفتن در جامعه اسلامی و در جامعه بشری، امام صادق فرمودند بالاترین سرمایه است، قدرش رو بدان و خداوند را سپاسگزار باش. و این احساسی که من کاری نمی کنم، این از ذهنت ببر بیرون، تو داری بزرگترین کار رو داری انجام میدی، به جسم جامعه داری تزریق عقل و روح میکنی و حتما این کار رو بدون شرمندگی سرتو بالا بگیر و انجام بده. چون بعضی خیال میکنن اگر شما پول در میاری داری کار میکنی، اما اگه یک طلبه‌ای داره در یک گوشه‌ای با مردم راجع به عقل و عدالت و اخلاق و فکر و اینا تو یک مسجدی تو روستایی شهری داره یک کار میکنه، این کار انجام نمیده، اینا کار نیست که، اینا مثلا مفخوریه. نه، هرگز اینطور نیست. اگر کار درست تربیتی تعلیمی است، به این معنا دانشگاه مفخوره، حوزه مفخوره، به این معنی که اینا میگن، در حالی که اگر دانشگاه و حوزه و علما یک جامعه نباشن، او جامعه هرچی هم صبح تا شب بود و کار بکنه، یک جامعه هم به لحاظ مادی عقب افتاده خواهد بود، هم به لحاظ فرهنگی یک جامعه رشد نیافته خواهد بود. نکته دیگه مسئله نوع تسامح فکری است. ببینید ما دو تا مسئله داریم در مسائل اعتقادی. از یک طرف مسئله مرزبانی و مرزداری فکری و فرهنگی فوق‌العاده مهمه. در روایت می‌فرمان که اگر کسی دارن کسانی دارن با جریان سازی های رسانه‌ای و فکری دارن دین رو تحریف میکنند. یک قرائت اسلام قلابی معرفی میکنند به اسم قرائت مدرن، نمیدونم یا متحجرانش میکنند یا لیبرالیزه و سکولاریزش میکنند و اینا دارن بدعت در دین و تحریف دین ایجاد میکنند. فرمودن پیامبر و اهل بیت که اولا هر کس سکوت کنه و اینا رو افشا نکنه، این جایگاه خودش رو در جهنم از همین الان آماده ببینه. فلیتبوأ مقعده فی النار، بعضی‌ها این رو ترجمه میکنن یعنی در مقعدش آتش جاسازی میکنن و اینا. اینجا معنیش نیست، معنیش اینه که جایگاه خودش را در آتش و جهنم از همین الان ببینه. یعنی بنابراین تمام کسانی که تو جامعه میبینن انحرافات فکری، بدعت‌گذاری، تهاجم به اصطلاح رسانه‌ای و فکری میشه که مبانی اسلامی، ارزش‌های اسلامی و سبک زندگی اسلامی مورد حمله قرار بگیره، دیدگاه‌های لیبرالی، دیدگاه‌های مارکسیستی کمونیستی، دیدگاه‌های متحجرانه، دیدگاه‌های مختلف تو جامعه ترویج پیدا کنه، معنویت‌های انحرافی و قلابی از حرفا و سکوت کنه، فرمودن پیامبر، فرمودن امام صادق، فرمودن اینا اهل جهنمن. ولو عالم باشن، ولو با سواد، روشنفکر، تئوریسین، ایدئولوگ، میدئولوگ، پیدئولوگ، هر چی که هستن، رسانه داری، اینا. حتی فرمودن اگر کسی به بدعت‌گذاران لبخند بزنه، احترام بگذاره بهش، مثلا طرف وارد جلسه شده بلند شن جلوی پاش، بگم بفرمایید اینجا بنشین، بهش لبخند بزنید، فرمودن بازم خائنه چون تاییدش تشویقش کردی. فرمودن باید به اونایی که میخوان به مرزهای ایدئولوژیک و فکری یک انقلاب را و یک جامعه را مخدوش بکنند، التقاط فکری، ارتجاع فکری ایجاد بکنند، حتما امام صادق علیه السلام فرمودن باید در برابرشون به لحاظ علمی دقیق و محکم بایستید. سازش نکنید، تسلیم نشید، جوسازی میکنن نترسید، فحشتون میدن، تهمت میزنن، دروغ میگن، عقب نشینی نکنید، جانتون، مالتون، آبروتون به خطر میفته، بیفته، باید افشا کنید. البته عقلانیت رو ملاحظه بکنید، مدارا بکنید با ضعفا و جهال، اما مسامحه و تسامح با کسایی که مسیر فکری رو دارن منحرف میکنن تو جامعه، در سطح جهان اسلام، جهان بشری، یا جامعه خودتون یا شهر و محلتون موضع بگیرید. از اون طرف میفرمان یک نوع مدارا و سعی صدر فرهنگی و اخلاقی هم باید داشته باشید. همین امام صادق علیه السلام که میفرماد اگر دشمنان دارن جریان سازی فکری سیاسی رسانه‌ای میکنن علیه مفاهیم اسلامی انقلابی، در برابرشون بایستید. و روایتی داریم که فرمودن باهتوهم، مبهوتشون کنید، گیجشون کنید، یعنی چنان تو منگنه به لحاظ فکری و ایدئولوژیک قرار بدید، اونقدر سوال طرح کنید، اونقدر شفاف سازی کنید، اونقدر افشا کنید به لحاظ فرهنگی اینا رو که مبهوت بشن، دست و پاشون رو گم کنن. این باهتهم بعضی ها فکر کردن معنیش اینه که امام صادق گفتن بهتان بزنید بهشون، بهتان بزنید، فحش بده، تهمت بزن، دروغ بگو، اینا آبروش هر به هر جوری شده آبروش رو ببر. نه، این نیست. باهتهم یعنی روی خوش نشون ندید، موضع بگیرید در برابرشون. اگر جاهلن حسابش رو داستان، جاهل و مستضعفن، حالا میگم چیه، اما اگر آگاهانه آمدانه دارن این کار رو میکنن به اسمی که یه قرائتی از دین، از قرآن، از نبوت، از توحیده، ولی اصل مبناش رو داره تغییر میده، از نگاه اسلامی قرآنی اهل بیتی خارج میکنه، مواضع انقلاب، شعارای انقلاب رو دارن جا به جا میکنن، تغییر میدن، فرمود بیسی در برابرشون حتما. باهت رو هم یعنی جوری اینا رو منگنه بکنید به لحاظ تئوریک فکری و فکری، جوری اینا رو مورد سوال قرار بدید و افکار و هدف قرار بدید در رسانه ها و در دانشگاه و در حوزه و با کتاب و مقاله و بحث که اینا مبهوت بشن. خب از این طرف اینو میفرمان، از اون طرف امام صادق فرمودن ببینید این دسته دوم کسایی که جاهلن، مستضعفن، اشتباهاتی دارن، خطاهایی دارن، خطای عملی، خطای نظری، ولی عمد نداره، کلا گذاشتن سرشون، بازی خوردن. با اینا امام صادق میفرماد با اینها تا میتونید اصلا نباید درگیر شید، مدارا کنید با اینا با محبت، با منطق. فرمودن اولا معرفت اسلامی مراتب داره، آدم های مراتب دارن، به این معنا نسبی هن. اما حق و باطل اصلش به این معنا نیست که از نظر تو حق، از نظر من باطل، پس همش مساویه، نسبی به این معنا نه. اما که مراتب داره، هم آدم ها هم حقائق، هم انسان هم حقیقت مراتب داره. به مراتب انسان‌ها و به مراتب حقیقت احترام بگذارید و مدارا بکنید. یک کسی از شیعیان امام صادق آمد خدمت ایشون، شیعیان اهل بیت، و نزدیکم بود به ایشون، خیلی هم آدم خدمتگزاری بود. گفت که آقا، ایشون نقل میکنه، میگه با امام علیه السلام در حیره بودیم. ایشون منو و چند نفر رو فرستادن دنبال یک کار و مأموریتی. رفتیم اول سر شب که برگشتیم خیلی خسته و کوفته بودیم، و من همون حالتی که خسته بودم تا رسیدم خودم رو انداختم، دراز کشیدم از بس خسته بودم. امام صادق علیه السلام آمدن و فرمودن که سلام کردن، آمدن که از من بپرسن چی شد و اینها. من نشستم و ایشون هم اون طرف رخت خواب که پهن کرده بودیم، ایشون هم اون طرف نشستن و پرسیدن که خب چی شد، چه کردید. منم گزارش رو دادم. حضرت گفتن، خیلی هم تشکر کردن، هم خدا رو سپاس گذاشتن که این کار خوب انجام شده. بعد صحبت یک گروهی شد. امام صادق فارسی پرسیدن با اون جمع، با اون گروه هم رفتی جلسه گذاشتی؟ اینا گفتن بله آقا، اما حالم از اینا به هم میخوره. شما گفتید برم با اونا صحبت کنم تو جلسه اونا، من رفتم، ولی واقعا متنفرم از اینا، خیلی عقایدشون با ما فرق میکنه. امام فرمودن که خب اینا هم بالاخره خودشونو مسلمان و شیعه میدونن، اینا هم به ما ابراز علاقه میکنن، اینا هم ادعاشون اینه که تو همین خطن، حالا چون عقاید اونا با شما یکی نیست ازش متنفری و میگه حالم ازش به هم خورد. گفتم آقا بله. امام فرمودن خب ما هم یه عقایدی داریم که با عقاید شما مختلف متفاوته، پس منم باید بگم از شما متنفرم؟ اگر اونا با شما فاصله داشتن، جناب عالی هم با بنده فاصله داری، من میتونم بگم از شما بیزارم؟ گفت نه. بعد فرمودن نزد خداوند هم حقایقی هست که پیش ما نیست. آیا خداوند ما رو دور میندازه؟ آیا خداوند از ما بیزاره؟ گفت نه آقا، پس دیگه من ببخشید من اشتباه کردم، این کلمه رو به کار نمیبرم. امام صادق علیه السلام فرمود همه مسلمانان رو دوست بدارید، به همشون عشق بورزید، ولو اونهایی که به لحاظ ایمانی و معرفتی ضعیف‌ترند. از هیچ کس اعلام نفرت و بیزاری نکنید مگر اونایی که آگاهانه به ایستن جلوی حق. ولو اغلب مردم که مشکلاتی دارن، امام صادق فرمود اینا آگاه نیستن، عمدن این کارو نمیکنن. امام صادق فرمودن گوش کنید، این اصل خیلی اصل مهمه تو حوزه تربیت، رسانه، کار فرهنگی. فرمودن مردم، انسانها، بشریت مراتب مختلف دارن. بعضیا یک سهم از ایمان رو دارن، بعضیا دو سهم، بعضیا سه سهم، تا بعضیا هفت سهم رو دارن. اونی که تو درجه چهارمه حق نداره، و اصلا اون که تو درجه چهارمه چهار سهم از معرفت و ایمان رو و تقوا رو داره، اون نمیتونه مثل کسی که هفت سهمشو داره مثل او زندگی کنه و عمل کنه. اصلا مسائل اونجوری نمیفهمه. این تفاوتها رو امام صادق علیه السلام فرمودن تفاوتها رو به رسمیت بشناسید. فرمودن حالا یک مثال بهت بزنم، اسلام ممکنه اسلام، ملاک اسلام از نظر یک کسی ملاک عوامانه باشه. فرمودن یه مسلمانی رفت با نیت خیر کار کرد رو همسایه‌اش که مسیحی بود، اینو بالاخره گرایش اسلامی درش ایجاد کرد، تا به حدی که ایرو آماده مسلمانیش کرد و مسلمانش کرد، و فرداش سحر اول قبل از اون صبح رفت در خونش، گفت پاشو بریم مسلمان شده دیگه، وضو بگیر، لباسای قشنگ بپوشیم، بریم نماز. بردش مسجد و نماز خوند و اینا رو امام صادق علیه السلام دارن میفرمان به اون فرد. نماز تموم شد، گفت حالا بشین مستحبات و تعقیبات و اینا رو بخونیم. بعد اون طرف مستحبات تعقیبات رو خوند و پاشو بره، گفت کجا؟ روز کوتاه، چند ساعت دیگه ظهر دیگه، باز بریم نماز ظهر و اینا، بشینیم یکم دعا و عبادت و این کارا. اون هم نشست تا ظهر و گفت شاید الله اولاش اینجوری مسلمونی. نشست تا ظهر و نماز ظهر خوندن، گفت خب تا نماز عصر فاصله ای نیست، و باز عصرم گفت نزدیک غروب و فلان، و نماز شام صبح تا شب اینو تو مسجد نگه داشت یه بنده خدا رو. بعد گفت یه نماز دیگه میمونه اونم بخونیم. خوندن و نماز عشا جدا شدن. امام صادق علیه السلام فرمودن فرداش دوباره سحر رفت در خونه این مسیحی تازه مسلمان، گفت پاش بریم نماز. این گفت آقا من واقعیت چیه که من فقیرم، زن بچه دارم، باید زحمت بکشم برای زن بچه‌م نون در بیارم. برای این دین شما یک کسی خوبه که بیکار باشه صبح تا شب، که هم صبح تا شب بره مسجد بشینه نماز بخونه، من نمیتونم. امام صادق فرمودن ببینید این آدم دلسوزه، قصد خدمت به اسلام داره، ولی یه مقداری احمق تشریف داره. البته این احمق من دارم میگم، نه امام صادق، اما نمیفهمه که افراط و تفریط، زیاده روی، ساده لوحی، اینا نمیفهمه که اینا کجاش اسلامه کجاش اسلام نیست. من یه حرفیه، امام صادق میفرمان بعضیا که شما فکر میکنید از مکتب، از انقلاب، از اسلام بیزارن، اینا واقعا از او بیزار نیستن، اطلاع ندارن، از یه چیزی دیگه ای که بهشون عوضی تفسیر شده یا دیدن یا اشتباهی صورت گرفته، از او بیزار ممکنه باشن. امام فرمودن هر کاری اندازه دارد، سبک زندگی اسلامی یعنی شناختن اندازه‌ها و رعایت اندازه‌ها. بعد معنویش مادی، فردی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، اخلاقی، همه چیزش اندازه داره. و این اندازه شناسی است که بسیار مهمه و تأثیر در سرنوشت یک جامعه داره و خدمت به خلق حتی به دشمنانش امام صادق علیه السلام. ببینید عرضمو ختم میکنم، یه وقت معیار و مرز خودی و غیر خودی مسئله مکتب حق و باطل، عدل و ظلم، اینجا سازشی در کار نباید باشه. یه وقت مسئله خودی و غیر خودی مسئله تفاوت‌های مراتب آدم هاست، مسئله جهله، مسئله این که طرف عمدی نداره، همینطوری از بچگی بهش همینو گفتن، تو رسانه همینو بهش گفتن، تصویری که از ما داره همینه. امام فرمودن ممکنه کسی با تو دشمن باشد اما تو نباید با او دشمن باشی، از این دسته دوم اگر باشه. یاران امام صادق علیه السلام میگن که ایشون مکرر میرفتن خانه فقرا سر میزدن، پول و غذا میبردن و بعضی از اینا رو بعد من تحقیق میکردم میدیدم این آدم نه ای که اصلا شیعه امام صادق نیست، جز دشمنان امام صادقه و اهانت میکنه به امام صادق و به اهل بیت، ولی فقیر مستضعف مادی و مستضعف فکری است و امام صادق برای این هر هفته پول و غذا میفرستن و این نمیدونه که امام صادق دارن میفرستن. اینجور عمل میکرد. میگه یک روزم امام صادق یک کسی پول به من دادن، فرمودن اینو ببر به فلان کس بده ولی بهش نگو کی داده. میگه من رفتم پولو گرفتم بهش دادم، او گفت که کی داده؟ گفتم که یک کسی که نمیخواد اسمش رو بدونی. گفت خدا ان شاءالله خیر بده بهش هر کس که هست، کاش که این جعفر ابن محمد، این امام صادق علیه السلام، گفت کاش که این جعفر ابن محمد هم یک ذره انسانیت این رو داشت که با این که ما یک فامیلی هم با هم داریم هیچ اصلا توجه به من نمیکنه. این طرف میگه چند بار اومدم بگم که بابا اینا رو امام صادق داره برات میفرسته، چون آقا فرموده بودن که نگید من نگفتم. یا معل ابن خنیس که از اطرافیان ایشونه و بعدها هم شهید شد، ایشون نقل میکنه که یه روز نصف شب اومدم بیرون، بارون میومد، یه کسی رو دیدم صورتش پوشونده و داره کیسه به پشتشه، یه چیز ازش افتاد، خم شد، بعد اومدم جلو دیدم امام صادق علیه السلام، خم شدم بردارم، گفتن نه خودم باید بردارم. گفتم آقا اینا چیه؟ فرمودن غذا و خرما و آب و اینا دارم میبرم برای کارتون خوابا. این گفتش که گفت خب آقا بدید من کمک کنم. فرمودن نه، این باریه که هر کسی خودش باید بدوش بکشه، بار خودتو خودت بردار. گفتم پس اجازه میدید با شما بیام؟ فرمودن بله بیا. میگه رفتم دیدم اون بخشی، یک بخشی از من پایین خیابونای پایین شهر بود، اونجا که مردم کنار خیابون همینطوری خوابیده بودن، خونه نداشتن و ایشون کنار هر کسی میرفت یه بسته خرما نان اینا میذاشت گذاشتن آمد و آرام میگفت، هی به من اشاره میکردن سکوت، تق و تق و شلوغ نکن، آرام که کسی از خواب بیدار نشه. میگه اومدیم برگشتیم گفتیم آقا اینا کی بودن؟ اینا از شیعیان و یاران بودن؟ فرمودن نه، اینا هیچ کدوم اینا منو قبول نمیشناسن، نه قبول دارن، به لحاظ مذهبی هم شیعه اهل بیت نیستن، مسلمانن فقیرن. گفتن آقا به اینا هم مگه باید داد؟ فرمودن به همه باید کمک کرد، اگر جزء اولیاء خدا به لحاظ فکری من تو خط درست باشن که من نون و نمک من باید هر روز با اینا تقسیم کنم. و آخرین روایت توی حوزه جناب ابو حنیفه رو دوستان میشناسین، از رهبران فقه حنفی اهل سنته که بیشترین برادران مسلمان اهل سنت در دنیا به لحاظ فقهی تابع جناب ابو حنیفه هن. ابو حنیفه ایشون جزء شاگردان و اصحاب امام صادق بود، گرچه از لحاظ فکری و سیاسی هم تفاوت‌هایی داشت ولی خیلی از امام صادق ایشون تعریف میکنه. ابو حنیفه، مالک ابن انس و اینا رهبران مذهب مالکی حنفی، اینا دو سه نفر از این چهار نفر لااقل دو یا سه نفر از اینا تعبیره که ما کسی عالم‌تر با تقواتر دوست داشتنی‌تر از جعفر ابن محمد ندیدیم و نمی‌شناسیم. خب یک وقت گفتگویی دارن امام صادق با ابو حنیفه، ایشون حدود دو سال در درس‌های امام صادق شرکت می‌کرد. یک روز امام ازشون پرسیدن که بحث شد راجع به تعریف عقل و عاقل. امام صادق پرسیدن که ابو حنیفه از امام صادق پرسید که آقا عقل رو چطور شما تعریف میکنید؟ امام صادق فرمودن که شما عقل رو چطور تعریف میکنید؟ گفت که عاقل از نظر من کسی که خوب و بد رو تشخیص بده. امام فرمودن این کافی نیست، این مقدار از عقلانیت رو خب حیوانات هم بلدن، چون شما به یک حیوان غذا بده، آب بده، علوفه بده، یه حیوان رو هم آزار بده، اذیتش کن، اینا میفهمن خوب و بد رو به این معنا، اینا که منافع و سود و ضررشون در چیست میفهمن. یه حیوان رو کتک بزنی اذیتش کنی بهت حمله میکنه، یه حیوانم غذا بدی مهربان باشی با تو مهربان میشه دنبالت هم راه میفته. این مقدار از خوب تشخیص خوبی و بدی عقلانیت هنوز نیست، این یه عقل غریزی ابتدایی است که سود و ضرر مردم نمیکنن، کی به نفعشونه بگن این خوبه این کار خوبه، این فرد خوبه و الا بده. جناب ابو حنیفه گفت که خب خود جناب علی توضیح بدید که عقل چه ملاکش چیه. فرمودن عقل، عقلانیت اینه که بتونی بین دو خوب یکی رو تشخیص بده یا بین دو بد تشخیص بده. ببین تشخیصی که کدام چیز بدتره یا کدام بهتر است، کدام ضررش، هر دو ضرر داره، کدوم کمتره کدوم بیشتر. تو صحنه واقعی کف جامعه همیشه خوب و بد با هم دیگه در تعارض نیستن، خیلی وقتا تزاحم بین خوب و خوبتره یا بین بد و بدتر. امام صادق فرمودن این که بشود درست تشخیص بدیم که از بین دو سود کدام مهمتره، دو ضرر کدامش خطرناکتره، تشخیص اینه که عقلانیت انسانی از اونجا شروع میشه. این کار فقط از عقل انسانی، انسان عاقل برمیاد، نه از حیوان، و این بسیار مهمه. پس ببینید عقلانیت، اخلاق، معنویت، تقوا، برادری، مرزبانی دقیق فکری، در این حال رعایت مراتب و مدارا، از اون طرف مبارزه با حرص سرمایه داری در توسعه و توسعه یافتگی، از این طرف به اسم معنویت و ارتباط با خدا زدن به او در تنبلی. که یکی از مسلمانها میاد خدمت امام صادق علیه السلام ناراحت، میگه که آقا یک دعایی در مورد من بفرمایید که خداوند به من روزی بده، من خیلی وضع اقتصادیم خرابه. امام پرسیدن که چه کار میکنی؟ گفت من کار نمیکنم دیگه، فقط نشستم دعا میکنم. امام فرمودن که من برای جناب علی دعا نخواهم کرد، اما برای او کسی که از خونه میاد بیرون تلاش میکنه، من برای او دعا خواهم کرد. خودم هم کار میکنم هم دعا میکنم، هم سیاست مبارزه میکنم هم دعا میکنم. اینا بخشایی از تعالیم امام جعفر صادق صلوات الله علیه هست که بهترین الگوست برای تمدن سازی. که ما وقتی میگیم آقا عقلانیت، مراد از عقلانیت اینه، این عقلانیت با جهاد، با تعبد، با اخلاق، با فداکاری، با معنویت، با تقوا، با همه چی قابل جمع، و اینا همه به هم کمک میکنن، هم عقل ابزاری و عقل معاش، هم عقل معنوی و توحیدی و عقل معاد. تشیع امام صادق یعنی تشیع هر دو عقل، نه یکی منهای دیگری. و السلام علیکم و رحمت الله.